خاطرات خانه زندگان قسمت 37. آدمی شایسته نیست که ابزار کس دیگری قرار بگیرد. در قسمت پیش ضربات پی در پی سواک به فدایان و مجاهدین را از سال 1353 تا انقلاب برشمردم. ضربات هولناکی که هر فرازش داستان شگفتی داشت. جوانان پاک و از خودگذشته میهن ما یکی بعد از دیگری به خاک و خون می افتادند و این در شرایطی بود که پس لرزه های وقایع بیرون زندان خودش را در زندان نشان می داد. در بخش پیش به اونجا رسیدیم که دوستی از سرود فلسطینی الشعب و آمن بالحراب مردم به مبارزه ایمان می آورند می گفت و در حال شستن لباس بودیم که از زیر هش مرا صدا زدند. غیر از من دو نفر دیگر از جمله اون رفیقی که اسم و فامیلش مثل من بود را هم صدا زدند و کمی بعد عجله به زیر هشت بردند. بعد از کمی معطلی و تشریفات معمول و چک کردن کارت اکس ها که مشخصات زندانی در اون نوشته می شد، هر سه نفرمون به سمت یک ریوی ارتشی هدایت شدیم. اونجا دست ها و چشم های من را بستند و ماشین به طرف در خروجی راه افتاد. هرچند در قصر زندانی می کشیدیم، اما دل کندن از اونجا آسان نبود. احساس عجیبی داشتم، به خصوص که نمی دانستیم ماشین دارد کجا می رود. یاد بچه ها بودم و توی راه مدام با خودم می گفتم آیا این روزهای غم‌انگیز خواهد گذشت؟ آیا روزی می رسد که شلاق ها به داس به قلم تبدیل شوند؟ آیا واقعا اونطور که اشعیای نبی گفته بود روزی شمشیرها غلاف خواهد شد؟ متاسفانه نگرانی دوست من درست از آب در آمد که گفته بود نکند دوباره ما را به کمیته مشترک ببرن. بار دیگر سر از آنجا در آوردیم. آب دهنم از ترس خوش شده بود و بی اختیار ون یکاد می خواندم. خدایا دوباره کمیته. مثل برق همه خاطرات گذشته جلوی چشمانم، چشمانی که البته بسته شده بود، رژه می رفتند. از روزی که از ساواک اهواز به اینجا آمدم، آزارهای بی دلیل اون مأمور خشن در بد و ورود که به قسمتهای حساس بدنم پیاپی لگد زد و دچار شدن به خونریزی، اون روز که کاسه ادرار را بر سرم ریختند، روزی که سوارم شدند و باید عرعر می کردم، دل توی دلم نبود. یه جورایی نگران بودم. دوباره لباس خاکستری اونجا را پوشیدیم و متاسفانه از هم جدا شده و مرا به سلول بسیار کوچک و نیمه تاریکی در قسمت همکف انداختن. البته برخورد بدی نشد و نگهبان گفت گمان نمی کنم اینجا ماندنی باشی. کمی ترس برم داشت، اما می کوشیدم خودم را از تا نیندازم. آزمایشی بیش نیست. واقعش زندگی آزمایشی بیش نیست و ما روی یک پل هستیم. اونچنان که در یک قطعه آوازی کانتاتا اثر باخ آمده، روزها مثل آب جوشندهی که از چشمه ها بیرون می جهد از زندگی می گریختند و بیش از هر زمانی حس می کردم زندگی آزمایشی بیش نیست. هر روز صبح آواهای آهسته و حزینی از سلولهای دورتر می آمد و گاه فریادهای زیر شکنجه اون را به سکوت سنگینی مبدل می ساخت. سلول خیلی سرد بود، انگار وارد یخچال شده بودم. یواش یواش پا شدم و راه رفتم. کارم این شده بود که هرچه آیه و شعر و خاطره یادم می آمد مرور کنم تا خمودی و کرختی غالب نشود. شرایطی را که دارم شرح می دهم، تنها کسانی تمام و کمال حس می کنند که گذراندند. یعقوب به یوسف گفته بود تو قلب بیگانه را می شناسی، زیرا که در سرزمین مصر بیگانه بوده ای. آیه 110 سوره یوسف، حتی از تی اثر رسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا، و آیه 214 سوره بقره که بر رنج و شکنج پیشینیان انگوش می گذاشت، مستهم البأساء و الضراء و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله. این آیات را که به شرایط سخت اشاره داشت بارها و بارها خواندم و البته مثنوی هم این گونه مواقع عصای دستم بود. یادم نمی رود که در اون شرایط سخت بارها و بارها از خودم می پرسیدم آیا می گذرد این روزهای تلختر از زهر، و آرزو می کردم این شبهای سیاه برود و صبح سپید، صبح آزادی بدمد. امید من تنها خلاصی از اون سلول تنگ نبود. چون که قبض آید تو در وی بست بین، تازه باش و چین میفکن بر جبین. بعد نومیدی بسی امید هاست، از پس ظلمت دو صد خورشید هاست. گر هماره فصل تابستان بودی، سوزش خورشید در بستان بودی. داشتم این اشعار را آرام میخواندم که یک مرتبه لگدی به در خورد و نگهبان در را باز کرد و گفت تنت میخوره؟ دیگه آواز نخون. جوردانو برونو و گالیله در سلول. فردای اون روز بخش هایی از رمان دون آرام شلوخوف را برای خودم مرور کردم. همچنین سرگذشت جوردانو برونو و گالیله را که در قصر در تاریخ ویلدورانت خوانده بودم و آقای فریدون شایان هم در موردشون برایم تعریف کرده بود. انگار جوردانو برونو و گالیله لباس زندان پوشیده و اونجا گوشه سلول نشسته بودند. باهاشون حرف می زدم و سرحال می شدم. جوردانو برونو رزمنده بی سلاحی بود که با بیخردی و تعصبات کور اصحاب کلیسا راه نیامد و بهای قدگیری خودش را هم بد جوری پرداخت. به دلیل ستم اصحاب خرافات او در بدر و آواره شد و از این کشور به اون کشور می رفت، تا اینکه بعد از سالها زندگی در تبعید با امید به اصلاح، به اینکه شاید شرایط عوض شده است، به ونیز برگشت. ونیز اون موقع جمهوری جدایی از ایتالیا بود. به ونیز برگشت اما با تکنویسی و گزارش دوست نزدیکش دستگیر شد و به دادگاه تفتیش عقاید روم او را بردند. او کشیش بود و گرچه نظرات رسمی را به چالش می گرفت، اما برخلاف نظر زندانبانانش با ارتداد میانه ای نداشت و مثل گالیله معتقد به خداوند بود. حدود 8 سال در زندان بود تا اینکه اجلش سر آمد. صبح 19 فوریه سال 1600 میلادی، بیش از 4 قرن پیش، او را از زندان به میدان بازار گلفروشان کامپو دی فیوری در شهر روم آوردند. من اون میدان را دیدم. اکنون مجسمه ای از جوردانو برونو اونجاست. رضای کشیشیش را روز اعدام پاره کردند و 2 سیخ را به شکل صلیب از دهان وی رد کردند و بعد به تیرکی چوبی بستندش و در میان تلی از هیزم زنده زنده سوزاندند. ممکن است داستان او را شاخ و برگ داده باشند، اما میگویند وقتی وی را بسته بودند و پشت سر هم هیزم برای سوزاندن او می آوردند، ساکت بود و حرف نمی زد. اما کمی بعد وقتی شنید پیرزنی نام خدا را می برد و هیزمی روی هیزم ها می اندازد، آهی کشید و گفت: لعنت بر جهل مقدس. در مورد وی اونچه بیشتر توجه مرا جلب کرده بود گزارش و تکنویسی دوست نزدیکش موچنیگو بود. جوردانو برونو تا حدودی متوجه نقشه های قاتلینش شده بود و میخواست از ایتالیا به طرف فرانکفورت برود تا دستگیر نشود. اما موچنیگو گزارش داد که جوردانو برونو به راهبان توهین کرده و میگوید آنان زمین را با ریاکاری و زندگی کثیف خود آلوده میکنند و ضمناً قصد فرار دارد. با این گزارش ماموران دادگاه تفتیش عقاید او را دستگیر و شکنجه کردند و بعد هم به اصطلاح دادگاه وی را مرتد خواند. جوردانو برونو بعد از شنیدن حکمش گفته بود: ای قاضیان، ای داوران، فکر میکنم از دادن این حکم خودتون بیشتر میترسید تا من از شنیدن اون. جنگ‌های مذهبی صفحه تاریکی از تاریخ بشر. اونچه دادگاه تفتیش عقاید بر سر گالیله آورد هم بسیار غم‌انگیز بود. اینکه او در محکمه ارباب شریعت عقاید خود را مجبور شد انکار کند، ذره‌ای از ارج و مقامش نمی‌کاهد. گالیله یکی از چهره های تابناک عصر رنسانس به شمار می رود. گالیله از ارباب کلیسا می پرسید: چگونه می توان قبول کرد آفریدگاری که ما را با عقل و شعور به دنیا آورده ما را از بکار بردن این مواهب منع کند؟ گالیله همانند کپلر عقیده داشت که خداوند به انسان خرد بخشیده تا بتواند کتاب طبیعت را بخواند. او به جای پیروی از احکام و آرای پیشین به روش علمی بر پایه مشاهده و تجربه مستقیم گرایش داشت. با مطالعات خود به نتیجه رسید که نظر کوپرنیک مبنی بر حرکت زمین به دور خورشید حقیقت دارد، اما کلیسای کاتولیک با جزمندیشی به مرکزیت زمین معتقد بود و به پیروی از متن سفر آفرینش در تورات عهد قدیم قرنها آموزش داده بود که خداوند نخست زمین را آفرید و سپس عرش و سماوات، خورشید و ستارگان را پیرامون اون به حرکت درآورد. از طرف پاپ به او پیغام دادند تنها نظریات مورد قبول کلیسا را آموزش بده، اما گالیله اعتنا نکرد تا اون که برای ادای توضیحات به روم احضار شد و اونجا در محکمه تفتیش عقاید انگیزاسیون به کفر متهمش کردند و لقب خائن گرفت. در اون به اصطلاح محکمه گالیله بر عقل تکیه میزد و کلیسا بر خرافات. به همین دلیل نزاع گالیله با ارباب کلیسا به نزاع عقل با خرافات تبدیل شد. بارها در سلول داستان جردن و برونو و گالیله را مرور کرده و از اینکه جنگ‌های مذهبی صفحه تاریکی از تاریخ بشر است به فکر فرو می‌رفتم. البته صفحات تاریک تاریخ تنها به جنگ‌های مذهبی مربوط نمی‌شود. برای مثال آتش دو جنگ جهانی را پاپ‌ها روشن نکردند. جبارانی هم بوده و هستند که با دین کمترین میانه‌ای ندارند. چند روز که گذشت تنهایی و بیشتر بلا تکلیفی حوصله‌ام را سر برد و مثل برگ‌های درخت که از سرما کز می‌کند در خود بودم. صدای فریادهای زیر شکنجه گردبادی از ترس را به جانم می‌ریخ. بی‌پناه شده بودم تا اینکه یک روز صبح گفتند پاشو بیا بیرون. شکر شیرازی و ترانه‌هایش. بدون سوال و جواب منو بردن از پله‌ها بالا به بند 6 در اتاقی که 3 نفر دیگر هم بودند. خیلی خوشحال شدم. تا نگهبان در رو بست ماچ و بوسه شروع شد. یکیشون زندانی عادی بود و دیگری از بچه‌های کنفدراسیون. در اون اتاق یک دانشجوی دانشکده فنی هم بود که پاهایش زخم داشت و شلشلی راه می رفت. دوست داشتم به اسامی آنان اشاره کنم، اما خودشون رضایت ندارند. اون زندانی عادی را که به اتهام دزدی دستگیر شده بود در قصر دیده بودم. وی در همین کمیته با دکتر علی شریعتی هم اتاق بوده است. بعداً درباره او و دوستی که از بچه های کنفدراسیون بود صحبت می کنم. دانشجوی دانشکده فنی که پاهایش پانسمان داشت مال طرفای شیراز بود. اسم شکر شیرازی را اولین بار از او شنیدم. تا اون وقت خیال میکردم شکر فقط اسم زن است، اما متوجه شدم چقدر بیغم. از او شنیدم که شکر شیرازی خواننده یهودی است و معمولاً با تنبک و دایره زنگی در عروسی ها ترانه های طنزآمیز می خواند. هر وقت دوست ما حال و حوصله داشت ترانه های کاکا، شمس العماره و سبززار شکر را به زیبایی میخوان و ما هم دم میگرفتیم و اندوه و سکوت سلول کمرنگ میشد. برفتم بر در شمس العماره، همون جایی که دلبر خونه داره. زدم بر حلقه در، یارم اومد دم در، گفت کیست؟ البته من ترانه سبززار را بیشتر دوست داشتم.
رشوه سبز با، رشوه سبز با، بری خود بارون به ما، شوق بارون به ما، رای به ما، رای های های. سربت رو چله سو، سربت رو چله سو، بار میزنم و دشت سو، خرج کن و زن بسو، هیچ کم دو تا بسو، دو کم سه تا بسو، یه بار یکی ده تا بسو، نو داشت برای زمین سو،
هنر شکر اجرای واسونک هاست. واسونک ها که در بعضی از نقاط فارس به اون سرود یا سوری هم میگویند، ترانه های فولکلور، ترانه های مردمی هستند که بیشتر در شهر شیراز در مجالس عروسی و سرور خوانده میشوند و اکثرا تک بیت و با ریتم 6-8 باز در مایه شوشدری خوانده میشن. دوست ما میگو واسونک از اول خواستگاری تا هنگامی که عروس به خونه شوهر پا میذاره را در بر میگیره. بعضی روزا در همون سلول نمایش خواستگاری رو رخباران، هنابندان، حمام دامادی تا مراسم حجله بران را از اول تا آخرش بازی میکردیم و قشقش میخندیدیم، چون از تنها چیزی که خبر نبود عروس بود. دانشجوی دانشکده فنی تعریف میکرد در راهروی دانشکده جزوه تقیه شهرام بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک یکی دو هفته به صورت برگهای جدا جدا کنار هم بود، کنار هم چیده شده بود و تعدادی از بچه ها می نشستن و در سکوت و آرامش می خواندن. هیچ کس هم مانع نمی شد. من فلک زدم یک روز از سر کنجکاوی دقایقی نشستم و راست زیادم نفهمیدم چیست. این مربوط به خیلی وقت پیش، مدتی بعد در خوابگاه دستگیر شدم. هرچه دار زدم بابا من نمیدونم این چی بود، به گوش بازجو نرفت که نرفت. هی میپرسد هویت شما محرز است، فعالیت خود را بنویسید. جواب میدم بابا جون شما که خودتون میگین هویت من محرزه، چی رو بنویسم؟ میزنن و میگن خفه. به خدا از عمر خودم سیر شدم. به او گفتم در زندان قصر خلاصه ای از بیانیه رو از بچه های شنیدم، بخشی از اون رو تعریف کردم و او خیلی تعجب کرد، گفت درست عین جملات رو نقل میکنی. زنده یاد حسن صادق در بند 1.7-8 قصر هرچرا از بیانیه یاد داشت برایم گفته بود. بیانیه معروف اعلام مواضع ایدئولوژیک را جریان تقیه شهرام مهر سال 54 منتشر کرده بود. البته اولین چاپ اون به صورت دستنویس و در سطح محدودی در قطع جیبی با پولیکوپی الکلی تکثیر شده بود و گویا بعداً با چند ضمیمه در داخل و خارج از کشور چاپ و منتشر می شود. بیانیه مزبور رو بازجوها به برخی روحانیون نشون داده و بخشی را هم برایشون خوانده بودند. عزودی به آنان گفته بود آقایان، رهبری سازمان و کسانی که شما به اونا کمک کردین در بیرون از اواخر سال 53 فاتحه اسلام خوندن. جزوه تحلیل روابط ایران و عراق را که در تابستان 54 منتشر شده بود عزادی به اونا نشون میدهد که آرم سازمان بدون آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما چاپ شده بود. در بندهای بالا که مخصوص کسانی بود که حکم ابد یا احکام زیاد گرفته بودند، رسولی بازجو، ناصر نوذری، بیانیه اعلام موازه ایدئولوژیک را به زندانیان نشون میده و گویا مسعود رجوی موفق میشود وی را قانع کند تا اون را برای یک شب امانت داد تا فقط خودش بخواند و صبح تحویل بدهد. اینطور که شنیدم بیانیه اعلام موازه ایدئولوژیک یک مقدمه طولانی داشت و متن اون هم از یک پیشگفتار و سه فصل تشکیل شده بود به همراه 4 ضمیمه از مطالب تحلیلی. خلاصه رسولی راضی می شود که تا صبح اون جزوه دست مسعود رجوی باشد. همون شب مجاهدین می جنبند، تصمیم می گیرند اون رو تمام و کمال بازنویسی کنند تا سر صبر مطالعه بشود. جزوه قسمت قسمت شده و شماری از زندانیان با پنهانکاری و ابتکار زیر پتو تا صبح از کل کتاب نسخه برمی دارن و سپس تمام صفحات را با چسب برنج می چسبانند و فردا صبح رسولی می آید و تحویل می گیرد. بیانیه مزبور به این ترتیب نقد شده و 28 سوال پیرامون اون تدوین می شود. پیشتر در قسمت 32 ای چنگ ناله برکش و ای دف خروش کن شرح دادم که پاییز سال 55 مسعود رجوی اطلاعیه تعیین مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر جریان اپورتونیستی انحرافی چپنما را به عنوان تنها عضو باقی مانده از مرکزیت اولیه در 12 ماده تدوین کرد که راهنمای عمل اون سالها بود. رونویسی از جزوه ها چه اون چه امثال بیژن جزنی و مسعود رجوی در زندان می نوشتند و چه نوشته های بیرون زندان مثل رد تئوری بقای پویان که به جزوه بهار مشهور بود یا مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک نوشته مسعود احمدزاده که به جزوه پاییز معروف شد پیشتر در زندان معمول بود نسخه برداری، اما نوشتن از تمام بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک در یک شب تازگی داشت. شاید برای نسخه برداری از کاغذ سیگار استفاده می شد. کاغذ سیگار نازک بود و اگر در آب می افتاد هم زیاد خراب نمی شد. پشت روی اون با خط ریز حدود 35 الی 40 سطر می شد نوشت و در صورت لزوم از بین بردنش سخت نبود. به علاوه در جلد مقوایی مفاتیح یا قرآن راحت جاسازی می شود. دکتر علی شریعتی و همسلولی‌هایش. جلوتر گفتم که یک زندانی عادی در سلول ما بود در کمیته. وی را در بند 1 و 7 و 8 زندان قصر هم دیده بودم. خودش می گفت به اتهام دزدی دستگیر شدم. اوائل دستگیریش در کمیته مشترک با دکتر شریعتی همسلول می شود و خودش هم نمی دونست چرا. می گفت نمی دونم واسه چی من اصلا پیش زندانیان سیاسی افتادم؟ نه اهل خبرچینیم و نه انصافا تا حالا در این مورد چیزی از من خواسته شده، ولی خدا رو شکر که افتادم پیش دکتر شریعتی. البته اونجا یک زندانی دیگری به اسم احمد رضا کریمی هم بود و یک استاد دانشگاه شیراز به اسم آقای سپهری. اگرم پیش از من کسای دیگه در اون سلول بودن اطلاع ندارم. تعریف میکرد به دکتر شریعتی گفته بودند نظر شما راجع به چادر چیست؟ جواب داده بود باید از بزازها بپرسین، من که بزاز نیستم. اون زندانی عادی تعریف کرد یک بار منو برای بازجویی صدا زدن. حتم داشتم در مورد یکی از دوستانم میخوان بپرسن، کسی که مثل من دزدی نمیکرد و به من گفته بود دزدی هم میخوای بکنی؟ مثل رابین هود باش، اگه چیزی گیرت میاد تنها خوری نکن، بده به دیگران که دشمن اغنیا هستن. همین حرف به گوش بازجو رسیده بود و حالا حد داشتم درباره وی از من بازجویی میکنن. یه باشه که به دکتر شریعتی داستانو گفتم و پرسیدم به نظر شما من چیکار کنم. داشت با خودش ترانه گل مریم چشماتو واکن منو صدا کنو زمزمه میکرد. خانومشون لباس زندان که البته رنگش مثل لباس ما بود ولی شیکتر مینمود برای او دوخته و دکتر تازه پوشیده بود، کمی منو ورانداز کرد و بعد گفت یه قصه برات بگم. بعد لابلای قصه به من فهمون که علیه دوستم حرفای پرت و پلا بزنم ولی اصل قضیه رو نگم. داستان یک اسبسوار رو هم تعریف کرد که یک آدم بدجنسی مصاحب او بوده و روزی با تعریف و تمجید از اسب تیزپای او خواهش میکنه اگه میشه کمی سوار اسبت بشم. اسبسوارم که همه رو مثل خودش پاک و صاف میدیده میگه بفرما. اون آدم بیمروت هم سوار میشه و میزنه به چاک، بعد داد میزنه اسبتو بردم، اسبتو بردم. از سوارم میگه تو اسب منو نبردی، جوان مردی رو بردی. دکتر به در میگفت تا دیوار بشنود، بعضی وقتا با خودش حرف میزد ولی جوری که من یا اون احمد رضا بشنود، احمد رضا کریمی. تکرار میکرد آدمی شایسته نیست که ابزار کسی دیگری قرار بگیرد، آدمی شایسته نیست که ابزار کسی دیگری قرار بگیرد، آدمی شایسته نیست که ابزار کسی دیگری قرار بگیرد. آقای سپهری استاد دانشگاه شیراز هم با دکتر شریعتی در یک سلول بوده و از او شنیدم احمد رضا کریمی را آورده بودند که موی دماغ باشد. می گفت دکتر معمولا شبها نمی خوابید و نگران بود نکند روزها که می خوابد با خودش حرف بزند و همین کار دستش بدهد. احمد رضا کریمی دست به گزارش بود و این را دکتر می دانست. روزی به من گفت آقای سپهری می دونی چیه؟ دکتر تارک و صلات اصلا صبحا نماز نمی خونه. احمد رضا کریمی عامل سواک بود در سلول ما، او تو نخ همه چیز و همه کس میرفت. دکتر شریعتی در کمیته مشترک کوریدر و بند را برخی اوقات طی میکشید و گاه دم سلول ها که میرسید برای روحیه دادن به زندانیان با صدای بلند میگفت طی کشیدن از استادی دانشگاه بسیار بهتر است. شنیدم یک بار تیمسار رضا زنده‌پور دم سلول دکتر شریعتی کتاب اسلام در ایران پتروشوفسکی را به ایشان نشان می‌دهد و می‌گوید دکتر این کتاب را شما خوندی؟ دکتر جواب می‌ده بله، این اسلام در ایران است. بعد زنده‌پور می‌پرسد آیا واقعا شما کتاب انتظار مذهب اعتراض را نوشتی؟ این مزخرفات چیه؟ آیا واقعا به ولی عصر که بیش از 1000 سال زنده مونده باور داری؟ دکتر جواب میده جناب تیمسار آیا در ایران کودتا شده؟ زنده‌پور تعجب میکنه و دکتر شریعتی میگه آخه شخص اول مملکت اعلیحضرت بارها از اینکه امام زمان یا حضرت عباس به یاریشون شتافته صحبت کردن، حالا شما مسخره میکنین؟ زنده‌پور در رو میبنده و میره. داستان زیرم که نمیدونم واقعی است یا نه در قصر گفته میشد. از او بازجویان پرسیده بودن شما اسلحه داشتی؟ و او پاسخ میده بله بله. میپرسن مارکش چی بود؟ جواب میده بیک، خودکار بیک. یا با اشاره به آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما از او میپرسن فضل الله مجاهدین چیه شما میشه؟ با او قوم خیش هستین؟ و دکتر میگه اونو نمیشناسم اما با علی قاعدین فامیل هستین. هر تکست را در کانتکست خودش باید دید. برگردیم به سلول کمیته. من و اون دوست که از بچه های کنفدراسیون بود در سلول ماندیم و دو نفر دیگر را بردند. از او خواهش کردم به من تاریخ یاد بدهد، انگلیسی یاد بدهد، هرچه می داند یاد بدهد. همینطور که در سلول قدم می زدیم به من انگلیسی درس می داد. جملات کوتاه یا شعری قدیمی از متون کلاسیک رو می خواند تا من از بر کنم. خیلی برایم سخت بود، چون مثل قابوسنامه و کلیل و دمنه ما در فارسی می مونست و با اینکه زبانم خوب بود اما با متون کهن مانوس نبودم، ولی با هر حول و ولایی بود سعی می کردم حفظ کنم. یک روز خوابیده بود و من با خودم آیه ولا تهنو ولا تحزنو را تکرار می کردم. پاشر گفت این که می خونی ترجمهش چیه؟ اصلا چیه؟ گفتم آیه ایست از قرآن. پرسید آیا ارزش وقت گذاشتن داره؟ ناسلامتی شما زندانی سیاسی هستی؟ گفتم قرآن به مثابه متن ادبی همیشه برای من جاذبه داشته. پرسید حالا یعنی چی؟ این که میخوندی ترجمه چی میشه؟ گفتم یعنی در مبارزه با ستمگران سوس نشین ولا تهنو، غم به دل راه ندین ولا تحزنو، شما برتر از دشمناتون هستین اگر روی ایمان خودتون بیستید. خلاصه کلام با مشکلات راه خودمون رو نبازیم و یقین کنیم باطل اوت می شود. خیلی خندید، بعد گفت من که به قرآن اعتقاد ندارم و نمی خونم، من می دونم که با مشکلات راه نباید خود رو ببازیم و معلومه که باطلم اوت می شه. از اونجا که می دونستم از نظر قوانین ریاضی و احتمالات جهان می توانسته به بیشمار حالت پدید آید، اما فقط نمونه بسیار خاصی از این حالات است که پیدایش و ادامه حیات را میسر ساخته، گفتم من با این رأی موافق بوده و هستم که جهان ما و هرچه در آن است ابسورد نیست، عبث نیست، و همین نکته را هم از قرآن می گیرم. یعنی ابداً برای من جنبه تخدیری نداره و من برای رفتن به بهشت و نرفتن به جهنم نیست که قرآن میخونم، به خصوص که با زبان و اشارات اون هم برخلاف شما آشنا هستم و هر مسئله یا بهتر بگم هر تکست را در کانتکست تاریخی خودش میبینم و میخونم. گفت من نمیدونم آیات مربوط به ارث یا بردهداری را یا زدن همسر رو چگونه میخونی و متناقض نمیشی. شرح دادم که تک تک آیات فرازمانی نیست و هیچ امر زبانی هم نمیتونه خارج از زمان باشه. برخورد قشری با متون دینی ندارم و تصورم هم این نیست که برای همیشه ساری و جاری خواهد بود. اون معلم عزیز گفت حالا من شعری برات میخونم که بهتر از آیه که خوندی شرح میده که مبارزه بیهوده نیست و باید از پس مشکلات راه برآمد و باکیم به در راه نداد. قرآن مال 1400 سال پیشه، شعری که من میخونم مربوط به 120-130 سال پیشه، یعنی دموده و کهنه نیست. سروده آرتور هیوکلاف است و چرچیل هم پس از بمباران انگلیس و حمله ارتش نازی در جنگ جهانی دوم از رادیو خوانده است. به زبان قدیمی انگلیسی است. شرح داد که زمینه این شعر به سرکوب مردم در انقلاب‌های 1848 اروپا و همچنین به قحطی بزرگ مردم ایرلند که اون زمان بخشی از انگلیس بود برمی‌گردد. اون شعر این بود:
Say not, the struggle naught availeth, the labor and the wounds are vain. The enemy faints not, nor faileth, and as things have been, they remain. If hopes were dupes, fears may be liars, it may be, in yon smoke concealed, your comrades chase in now the flyers, and but for you possess the field. For while the tired waves, vainly breaking, seem here no painful inch to gain, far back through creeks and inlets making, comes silent, flooding in the main. And not by eastern windows only, when daylight comes in the light. In front the sun climbs slow, how slowly, but westward, look, the land is bright.
جوهر شعر آرتور هیو کلاف اینه که در مبارزه هر اتفاق ناخوشایندی ممکنه پیش بیاد، اما حرف اول رو امید میزنه. برگردان دقیق اون شعر فاخر و زیبا آسان نیست. با استفاده از اونچه از اون دوست و از دیگر دوستان یاد گرفتم به مضمون اون اشاره میکنم. مگو مبارزه پوچ است، مگو که مبارزه پوچ است، مگو سختی ها و زخم ها بیهودند و دشمن شکست نمیپذیرد و پس نمی نشیند و امور همان گونه میمانند که هستند. اگر امیدها فریبنده باشند، ترس ها نیز ممکن است دروغ بگویند، همانطور که ممکن است گرد و غبار و دود میدان جنگی را بپوشاند و از نظر پنهان کند. رفقایت در تعقیب آخرین نفرات دشمنان و با توست که از میدان بدر نروی، میدان را صاحب شوی. اونجا که موجهای خسته لحظات بیهوده در هم می شکنند و به نظر می رسد درست همونجا متوقف شده اند، در دور دست ها اما از میان چشم سارها و شاخابه ها همچون سیلابی به دریا می ریزند. تنها از پنجره های خاور نیست که روز روشن سر بر می آورد و خورشید به آرامی تمام بر می خیزد. تماشا کن، تماشا کن، در سوی مغرب نیز سراسر زمین روشن شده است. مگو که مبارزه پوچ است، مگو سختی ها و زخم ها بیهودند.
Say not the struggle naught availeth, the labor and the wounds are vain. The enemy faints not nor faileth, and as things have been they remain. For while the tired waves vainly breaking seem here no painful inch to gain, far back through creeks and inlets making, comes silent, flooding in the main. And not by eastern windows only, when daylight comes in the light. In front, the sun climbs slow, how slowly, but westward, look. The land is bright.